بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. میلادهای مبارکی مطابق روایات مختلف در این ایام صورت گرفته است. دیروز میلاد مبارک سالار شهیدان سرور آزادگان امام حسین علیه السلام، امروز هم مطابق روایتی میلاد مبارک برادر رشیدش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. فردا هم که پنجشنبه است، تولد زین العابدین علی ابن حسین امام سجاد است مطابق بعضی از روایات. این میلادهای مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم بیش از پیش به این بزرگواران نزدیک بشویم و انشاءالله از برنامه های اونها الهام بگیریم و زندگانیمون در پرتو الهام از برنامه های اونها انشاءالله روشن بشه. از اونجایی که یکی از اهداف امام حسین در قیام کربلا اماتت البدعه بود، نابود کردن بدعتها. حدیثی به تناسب این بحث من امروز میخوانم و از مسائل فعلا مبتلا به روزه. حدیثم حدیث امیر مؤمنان به مناسبت سال امیر مؤمنان. قال علی علیه السلام: اما اهل البدعه فالمخالفون لامر الله، اما اهل البدعه فالمخالفون لامر الله ولكتابه ورسوله. العاملون برايهم واهوائهم العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا وإن كثروا. در اینجا مولا علی علیه السلام بدعت رو داره تفسیر میکنه. اگر دقیقاً بدعت حرام تفسیر بشود، وضع بسیاری از قرائت‌های جدید و برداشت‌های جدید معلوم می‌شود. بدعت دو معنا داره. یه معنا نوآوری است در مسائل علمی، صنعتی، اجتماعی، ذوقی. انسانی مسئله بدیع تازه نوی با راهنمایی عقل و ذوق سلیم نوآوری هایی بکنه، خواه در مسائل علمی باشه، عملی باشد، صنعتی باشد، ادبی باشد. این نوآوری امر مثبتیه و پیشرفت علوم و صنایع بشر با نوآوری هاست. گاهی کلمه بدعت بر این معنی اطلاق می شود. بدایع آثار جمعش هم بدایع میشه، بدایع الآثار، آثار جالب نو تازه. گاهی بدایع حکمت گفته میشه، دانشهای بدیع، نکته های بدیع، بدایع. شکی نیست این یه امر مثبتی است و رمز پیشرفت علم و دانش بشر است. اما یه معنی دوم منفی هم داره که بدعت به معنی تحریف احکام خدا. اینا گاهی با هم اشتباه میشه، جابجا میکنن اینها رو برای اینکه کار زشتشون رو لباس نو بپوشند. در عرف اهل شرع بدعت به معنی تحریف احکام الهی است. بیان احکام خدا رو دگرگون کنن. مثلا یه نفر بگه وضو سابقا میگرفتن چون دست و پاشون کثیف بوده و آلوده بوده است و اینها، پیغمبر فرموده وضو بگیرن قبل از نماز، حالا که مردم رعایت نظافت و بهداشت میکنن چه احتیاجی به وضو گرفتن؟ یا روزه باید بگیرید برای اینکه به یاد گرسنگان باشید، حالا ما به یاد گرسنگان هستیم دیگه نیازی به روزه گرفتن نیست. و همچنین در مسئله حج و جهاد و زکات و خمس و امثال زاده، همه این مسائل رو بیام تحریف کنیم و دگرگون کنیم و از بین ببریم. با ذوق و سلیقه قاصر خودمان میشه بدعت. امیر مؤمنان علی علیه السلام تفسیر کردیم یه اما اهل البدعه فالمخالفون لامر الله، کسانی هستند که مخالف احکام الهی هستند. ولی کتابهی و رسوله، بزرگترین بدعتی که امام حسین سالار شهیدان در مقابل آن قیام کرد بدعتی بود که در عصر خلفا مخصوصا خلیفه سوم در امر حکومت اسلامی پیدا شد. بیت المالی که تعلق به همه مسلمین مخصوصا نیازمندان داشت، سببش بیت المال رو در اختیار اون نور چشمی های خودشون گذاشتن و حکومت و شاخه های استانداری و فرمانداری که باید بر اساس لیاقت ها، تقوا، علم، آگاهی، تدبیر تقسیم شود در اختیار اقوام و بستگان و خیشاوندان و دار و دسته و بل قربانگوها و امثال اینها گذاشتن. این بدترین بدعتی بود که در حکومت اسلامی در مسئله مدیریت ها و در مسئله تقسیم اموال به وجود آمد. امام حسین سلام الله علیه در کلماتش تصریح می کند که من قیام کردم برای اینکه این گونه بدعت ها رو از بین ببرم. حکومت اسلامی که از سوی خدا تعیین می شد، این حکومت اسلامی تبدیل شد به یه سلطنت. معاویه تمام آداب و رسوم شاهان رو زنده کرد و یزید نالایق آلوده فاسد شرابخوار آدمکش رو آمد به عنوان ولیعهد خودش انتخاب کرد. اینا بدعت بود. این مخالفت لامر الله، لکتابهی، لرسولهی، اینا رو میگن بدعت. حالا اسمش بذاریم قرائت جدید، تفسیر جدید، نوآوری، ممکنه یه الفاظ تازهی دربارش بگیم، اما اون چه مخالف کتاب الله و رسول و ائمه دین است، این بدعت. حالا ضررهای بدعت چیه؟ انگیزه های بدعت کدام؟ اولا انگیزه بدعت همان است که در این حدیث آمده، العاملون به رأیهم و احوائهم. افرادی هستند، هوا و هوس هایی دارن، محیط هم یه محیط مذهبیه، بخوان مذهب رو به کلی حذف کنن کنار بذارن نمیشه، مردم قبول نمی کنن. اون هوا و هوسش را لباس دین می پوشاند و دین رو با یه قرائت جدید تطبیق بر هوا و هوسش می کنه. العاملون برأیهم، مراد از آراء در اینجا همون به اصطلاح تفسیر به رأیه، یعنی میاد احکام الهی و آیات الهی رو با رأی خودش تفسیر میکنند و یک هوا و هوسی داره، محیط هم محیط مذهبیه، لباس مذهب بهش میپوشانه. در زمان طاغوت هم وقتی که به دار و دسته شاه اشکال میشد که آقا این خلاف اسلامه، میگفت ما روح اسلام رو حفظ کردیم، حالا قالب و لباسش نباش، روح اسلام رو حفظ کردیم. سرچشمه بدعت هواپرستی، همچنین به زبان ساده انسان یه هوا و هوسی داره، اون هوا و هوسش میخواد انجام بشه، دین مانعشه، میاد یه بدعتی در دین میذاره، هوا و هوسش رو در قالب اون بدعت پیاده میکنه. شاید این جمله رو یه وقت عرض کردم که یکی از و از سلاطین به اصطلاح بعضی از روحانی نمایانی که نزدیک به یکی از سلاطین سابق بودن، یه روز شاه صداش میزنه، میگه من میخواهم یه برنامه در این مملکت پیاده کنم، اما دلم میخواست ببینم خلاف حکم اسلام هست یا نیست، حکم اسلام رو در این باره میخواستم بدانم تا ببینم این برنامه رو چه رقم پیاده کنم. اون که آدم متملق چاپلوسی بود، او قربان، دایره حکم شرع وسیع است تا اراده ملوکانه بر چه چیز تعلق گرفته باشد. شما چه میخوای انجام بدی؟ من یه قرائت جدیدی میکنم، درست میکنم. اونی که اراده ملوکانه و اون تعلق گرفته، اونو بفرمایید، دایره حکم شرع وسیعه. یه بدعت. این معنیش این است با هوا و هوس ما بیاییم احکام الهی رو تغییر بدیم. سرچشمه بدعت هوا پرستی است، دنیا پرستی است، مقام پرستی است. گمراهان دور خود جمع کردن و از گمراهان بهره جویی کردن. و اما نتیجه بدعت چی؟ نتیجه نابودی دینه. بنده میام یه تغییر میدم، شما یه تغییر، آقای تغییر، آقای تغییر، اون نماز تغییر میده، اون روزه تغییر میده، اون حکومت تغییر میده، اون نمیدونم زکات تغییر میده، اون حج تغییر، همه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه چیزی باقی نمیمانه. پایه های بدعت در ضعف ایمانه. ما اگر خدا رو عالم علل اطلاق بدونیم، خودمون رو در مقابل او قطره مقابل دریا هم ندانیم، تمام علوم بشری رو در مقابل علم خداوند قطره در مقابل دریا هم ندانیم، اسلام رو هم خاتم انبیا بدونیم، پیغمبر هم معصوم از خطا بدونیم، اگر پایه های ایمان محکم باشه، من با هوای نفسم که تغییر نمیدم احکام الهی رو، معلومه شه پایه ها اونجا سسته که میام تغییر احکام الهی میدم. یاد ما قبول داریم این اصول رو، وحی رو قبول داریم، نبوت رو قبول داریم، خاتمیت رو قبول داریم، حلال و محمدین حلال و الی یوم القیامه رو قبول داریم. ما نمیتونیم به عقاید خودمون، ما باید خودمون تطبیق بر کتاب و سنت بدیم، نه کتاب و سنت رو تطبیق بر خودمون بدیم. این مایه بدبختیه. ما حتی در مسئله حج که گفتیم قربانی رو به اون صورت نکنن، میگیم این نوع قربانی فعلی یه نوع شبیه بدعته، بلد که قربانی هایی که خداوند دستور داده قربانی بوده از که فاذا وجبت جنوبها ها فکلوا منها و اطعم القانع و المعتر. قربانی که گوشتش آتش بزنن دفن کنن یه چیز تازه است، نبوده قربانی مصرف می شده. به هر حال نمیخوام وارد بحث قربانی بشم، میخوام اینو عرض کنم، حواستون رو جمع کنید برادرها. دو روز دیگر ماه رمضان میاد، میرید بحث دارید با زبان خوش، با منطق، بدون عصبانیت، بدون دعوا مسائل رو روشن کنید. بدعت مثبت چیه؟ بدعت منفی چیه؟ در اصطلاح دین چیه؟ سرچشمش کدامه؟ نتیجش کدامه؟ شاخ و برگش کدامه؟ اینا رو باید روشن کرد. اگر روشن نکنیم یواش یواش بعضی عادت میکنن که هر کس بیاد برای خودش یه قرائت تازه از اسلام بکند و یه شاخی از شاخه اسلام ببره. بدعت یعنی بریدن یه شاخه، هر کسی یه شاخه رو ببره دیگه چیزی باقی نمیمونه. ما در مقابل دستور یه طبیب حاضر نیستیم این تو برخورد کنیم. خدا و پیغمبر به اندازه یه طبیب نمیدونیم؟ طبیب من دستور داده هر 8 ساعت یه قرص بخور، هر هفته 2 تا آمپول بزن. من میگم میخوام نوع آوری کنم و یه قرائت جدید کنم. من نه، هر 2 ساعت یه قرص میخورم، هر هفته 6 تا آمپول میخوام بزنم، جان خودم رو به خطر میاندازم. معلومات من در مقابل این طبیب در مسائل طبی چیزی نیست، من نمیتونم نوع آوری در کار اون کنم. حالا اون عقیده در طبیب نسبت به خدا چی؟ عالم علل اطلاق. به هر حال ایام امام حسین باید به اهداف امام حسین انسان آشنا بشه. خوشحالی اگر منحصر به خوشحالی شد کار بچه هاست. خوشحالی توأم با مرور بر برنامه ها و تعالیم. بعد حال کوتاه کنم، این مسئله مسئله دامنه داریست، اشارتی کردیم تا ببینیم کی بقیهشو بتونیم بگیم. اینو من از کتاب میزان الحکمه حدیث رو نقل کردم، ماده بدعت از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام، او هم از کنز العرفان ببخشید کنز العمال نقل کرده، حدیث 44216. برگردیم به بحث فقهیمون. سوالات زیادی در ذیل مسئله 6 شد که آقایون از من سوال کردن. من از مجموع سوالات استفاده کردم، مثل این که باید خوده توضیح بیشتری درباره مختار خودمون در مسئله 6 عرض کنیم و مسئله کاملا جا بیفته. مخصوصا این مسئله مشابه در فقه خیلی داره. مهم این است که انسان مسائلی که دارای مشابه است خوب حل کنه، هر کجا به مشابهش خورد از همون اصول استفاده کنه. اجتهاد معنیش همینه دیگه، اشباه و نظائر و انسان بتونه از نظر دلیل در کنار هم بچینه. بس در این بود. ولی آمد این صغیر، دختر صغیر رو به مادون مهرالمثل تزویج کرد، یا پسر رو به ما فوق مهرالمثل 10 برابر مهرالمثل ازدواج کرد، در حالی که اصل ازدواج مصلحت بود، اما این مهریه برای اون دختر کم بود و اون مهریه دومم برای اون پسر زیاد بود، مصلحت نبود. عقد مصلحت، مهریه مصلحت نبود. صحبت این است که هر دو باطله، یا فقط عقد باطله، مهریه باطل نیست. ما از کلیم هر دو باطله، هم عقد باطل است هم مهر. دو دلیل برای این آوردیم. خوب دقت کنی، اینا اشباه و نظائر در فقه داره. دلیل اول این است که عقد و مهر از قبیل تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب. این مسئله تعدد مطلوب و وحدت مطلوب در عبادات هست، در معاملات هست، در سیاست اسلام حدود و دیات هست، هر کجا قید و مقیدی هست. ها، قید و مقید. آیا یه چیز یا دو چیز قابل تفکیکه؟ ظاهرش این است که یه چیزه، اگر قرائن قائم شد که اینا هر کدام مطلوب مستقلی هستند چه میکنی؟ اگر دستمون به یکیش نرسید یکی دیگر رو قبول میکنی. آیا مهر و عقد که ظاهرش یه چیزه، آیا واقعا وحدت مطلوب همونطور که ظاهرش هست یا تعدده؟ اگر تعدد شد میگیم عقد مصلحت داشت، صحیح هست. مهر فاقد مصلحت بود، باطل است. شبیه این رو ما در ابواب معاملات و عبادات داریم. در بیع ما یملک و ما لا یملک قائل به تعدد مطلوب شدن. کسی که آمده 100 من گندم خریده، 50 منش ملک این آقاست، 50 من قصبیست، خب معامله در اون 50 من ملک این آقا صحیح، در اون 50 من قصبی باطل. منظورش گندم بخره، حالا 100 من باشه 50 من باشه، برای این که مشتریم به خسارت نیفتد یه خیار تبعض صفقه هم براش قائلیم. میگیم آقا این 50 من که مال خود این آقا بوده معامله درست، اون 50 من که قصد بوده معامله باطل. اگر تو یه مشتری دو پا رو تو کفش کردی میگه به درد من نمیخوره 50 من، الا و بلا 100 من کمتر باش به درد من نمیخوره، بیا معاملات فرض کن. خیار تبعض صفقه، اونجا تعدد مطلوب. اما یه جا وحدت مطلوبه. در وحدت مطلوب تفکیک قائل نمیشی. در همین مسئله قربانی هم ما همین دعوا رو داریم. حالا میرسیم، این قول داشتیم. عرضم این است که ما در قربانیم، آیا ریختن خون حیوان یه مطلوب مستقله؟ مصرف کردن گوشت هم یه مطلوب مستقله؟ دومی نشد اولی رو انجام بدیم یا نه هر دو با هم گره خورده، یکی مقدمه این دیگریه؟ حیوان رو ذبح کن به اینکه گوشتش مصرف بشه، نه اینکه ذبح کردن خودش یک مطلوب مستقله. ما میگیم ظاهر ادله وحدت مطلوبه، شما که تعدد میگید ثابت کنید. میبینید در همه جا معاملات، عبادات، وحدت مطلوب، تعدد مطلوب هست. ظاهر دلیل قید و مقید وحدت. هر کسی خواست بگه تعدد، باید یه قرینه خارجیه اقامه کنه بر تعدد مطلوب. ما در مسئله مهر و عقد میگیم وحدت مطلوبه، معاوضه نیست بین مهر و عقد، ولی شبیه اون معاوضه است. سمن و مسمن و هم گره خوردن، وحدت مطلوبه، تعدد مطلوب نیست. فبنان علی ذلک، چی لازمه؟ قدر جامعه هست دیگه، این جامعه هست دیگه. قدر جامعه این است عقد به زمینه مهر باید درست بشه. اگر دیدیم مهرش خلاف مصلحت شد، عقدش هم رها میکنیم، نمیشه جدا کرد. اجازه بدید من یه تعبیر تازه‌ای هم اینجا پیدا کردم که میخواستم دلیل تازه قرارش بدم. دلیل تازه نمیگم، میگم تعبیر تازه. دقت کنید، شما یک عقد میخونید، یه جزش مصلحت داره، یه جزش مفسده. آیا اون مفسده به اون مصلحت سرایت نمیکنه؟ یه معامله ایست، یه قسمتش مصلحت داره، یه قسمتش مفسده داره. ما میگیم مفسده مهر سرایت به عقدم میکنه، این عقد به نفع این بچه نیست. میگید اصل عقدش خوبه، میگیم اصل که به تنهایی نیست. اجازه بدید، اجازه، یه خود اجازه بدید، شاخ و برگش هم جزشه. یه عقدی داره میخونه، خود این دختر مناسب این پسره، اما این مهریه مناسب نیست. ولذا اگر یه کسی همچین عقدی انجام بده، بعد میگه آقا ما یه عقدی انجام دادیم که مصلحت اون در مجموع نبود. خود دوتاش که رو هم بیان میشه لا مصلحت لا مفسده. تا کدام بیشتر به چربه؟ توجه داری؟ اگر مصلحت تأثیر کنه در مفسده غلبه کنه، ما میگیم به مادون محرم مصلحته، این مادون محرم مصلحته. توجه داری؟ چی؟ مهرالمثل چیه؟ ما با مهرالمثل نخوندیم عقدو، عقدو داریم میگیم. مهرالمثل مربوط به ما نیست، مهرالمثلی در کار نبوده، کسی رضایت به مهرالمثل نداده. اینجا مهرالمثل شما از خودتون اضافه میکنید. عقد یعنی قرارداد، قرارداد رو مهرالمسما بوده. مهرالمثل از کجا اومد؟ این مهرالمسما روش قرار داده و این قرارداد مفسده داره و نباید این باشه. توجه دارید؟ نکاح شبیه معامله است، معامله نیست، شبیه معامله است. و علی کل حال حتی با مهر، اوفو بالعقود شامل اینجا میشه، مهر رو هم شامل میشه.
میدونم محرم جز عقد اوفو عقد محرم میگیره؟ خب محرم خب نمیشه، فضل اون این از به زیانه، به زیان این دختره، به زیان اون پسره. و اما دلیل دوم ما این بود، مسئله لازدره. جناب عالی میایید میگید این دختر با این دون المسما، دون المثل، مهر المثلش 150 سکه است، مهر المسما 5 سکه است، ولی اگر این عقد جاری بکنه، اوفو بالعقود شامل این بشه، این ضرر و زیانه برای این دختره. جاهای دیگر که ما میاییم تعدد مطلوب میگیم، جدا میکنیم، یه خیار میاریم در وسط و به خاطر خیار فصل میگیم ضرر و زیان جبران میشه. نمیخواهیم معامله 50 من گندم و ضرر زیان داره، خیار تبع و صفقه داره. اینجا که نمیتواند این دختر فصل کنه. بله، مهرالمز ضرر داره. ببینید ضرر برای چیز داره، اینجا ضرر برای پسر داره. پسر قرارداد بسته عقد دختر را با 5 سکه به این بسته. شما میگی علی رغم تو، ما میگیم 5 سکه باطل، 150 سکه باید بدی. این ضرر به پسر میخوره یا نه؟ ببینید تکرار میکنم این قرارداد بسته رو 5 سکه، جای دیگه هم گیرش میامده، درست؟ حالا شما میگی 5 سکه باطله چون ضرر بر دختره، درست؟ 150 سکهش کنیم. خب 150 سکه، او آماده 150 سکه نی؟ او اصلا یه همزیزنی نمیخواد، خیال فسخ هم که بهش نمیدید، عکسش هم همینطوره. اجازه، عکسش این است، این دختر آمد به یه مهر بالا، ازدواج شد. اجازه بدید، آمد با یه مهر بالا ازدواج شد، همین 150 سکه مهر بالا بود. بعد آمدن گفتن آقا این 150 سکه این مافوق مهر المثله، مهر المثلش 10 سکه است، برگردونیم کردیم 10 سکه. خب دختر مجبور است 10 سکه رو بپذیره، راه فسخ هم نداره، به ضرر و زیان هم میفته. حاضر نموده به 10 سکه، میگم می نشینم تا یه وقت دیگری. شما اینو مجبور میکنین، دختر رو مادون مهر المثلش، پسر رو مافوق مهر المثلش، راه فسخ رو هم به اون میبندید، ضرر و زیان و دامنش میگیره، مجبور تن به عقد ناخواسته بدهد. خیار فسق؟ میگن چه اشکال داره این خیار فسق؟ خیار فسق در عقد نکاح برخلاف اجماع است، درست؟ کسی قائل به نکاح جائز نیست، مسلمه. خیار در نکاح هیچ کس نگفته جز در اون سه موردی که من عرض کردم. فعلا هازا شما اینو مجبورش به عقدی میکنی ناخواسته، تدلیس برای این است که روایت داره، دلیل داره، دلیل داره، روایت داره، تدلیس کاری به این نداره. به هر حال دقت کنید آقا، خلاصه عقد ناخواسته رو به گردن کسی انداختن و راه بازگشت و به روی او بستن، این ظلم و ضرره. عکسش هم همونطوره، اونم عقد ناخواسته است. یه وقت عقد ناخواسته گردن پسر میاندازید، یه وقت عقد ناخواسته به گردن دختر میاندازید، راه بازگشتم بهش میبندی، مجبورش به مهدالمثل هم میکنی. خب این ظلمه، این ضرره. شرع اسلام اینو نمیپذیره، قبول نداره. به عرف چی من قرار دادم و نمیتونم به گردن رو بندازی؟ اینم مثل این است که من خواستم رفتم یه جای اجاره کردم، دقت کنید، جای رو اجاره کردم به کمتر از مبلغ. شما میگید آقا این اجاره صحیحه ولی قیمت روز بده. من به قیمت روز نمیخواستم، این ظلم بر منه، من اصلا همچه اجارهی نمیخوام. شما میگی باید مجبوری بپذیری، اون مسما رو بذاری کنار، مثل رو بگیری، راه فسقم به رویت بسته. فعلا هزا ما قائلیم به این که هر دو باطله. میخواستیم مسئله بعد رو عنوان کنیم که نشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.